بسم الله الرحمن الرحیم.
سیر عرایض ما در زیارت چنین بود، زیارت در فطرت، زیارت در تاریخ، آثار زیارت، انگیزه های زیارت، محتوای زیارات اسلامی. زیارت یکی از مهمترین عوامل تربیت دینی شیعی و اسلامی. سند زیارت عاشورا، جو عمومی زیارت عاشورا و یکی دو تا جمله. قول دادم که السلام علیک یا ابا عبدالله، بعدش جمله های بعدی رو امروز دنبال کنیم و از امشب به بعد یه فرازهایی رو از زیارت عاشورا در حدود اقتضای جلسه و سپس زیارت آل یاسین، از اون پس زیارت جامعه توضیح بدیم. اما یه مرتبه از دیشب تا حالا من نظرم عوض شد که ضمن اینکه موضوع رو تغییر نمیدیم، اما تناسب بیشتر داره امروز راجع به فضایی از فرازهای زیارت اربعین صحبت داشته باشیم. یعنی هم از موضوع اون فاصله نمیگیریم و هم تناسب بهتر این است که در مضمون زیارت اربعین صحبت داشته باشیم. من زیارت اربعین رو قبل از اینکه بیام یه بار یه مرور اجمالی داشتم، یه نکاتی رو نوشتم. به نظر خودم نکاتی را که نوشتم نکاتی بوده که لااقل تو زیارت عاشورا مورد فشار و تأکید و تکیه نیست. یعنی نکته هایی رو انتخاب کردم که در مضمون زیارت عاشورا بهش تکیه نشده، اما در زیارت اربعین روش تکیه شده. 8-9 تا آیتم نوشتم، اینا رو شروع میکنم یکی یکی. تا یار کرا خواهد و میلش به چه باشد، تا هر کجا رسیدیم بقیهش هم دوباره رها میکنیم. از امشب انشاءالله دوباره همون فرازهای زیارت عاشورا رو عرض میکنیم که سیر کلی و عمومی بحث زیارت از بین نره. چون ممکنه بعضی از برادران و خواهران امروز جلسه اولی باشه که در بحث زیارت شرکت می کنند، من انگیزه خودمو در طرح بحث زیارت عرض می کنم. دو سه تا انگیزه داشتم. یکی این که در 6 ماه پیش، در عرض کنم که اواخر ماه شعبان، خدا قسمت کرد ما برای اولین بار به زیارت و به پابوس امام حسین علیه السلام مشرف شدیم بدون لیاقت و بدون استحقاق. یعنی این منتی بود و حنانیتی بود که خداوند به خرج داد و لطفی بود که امام عصر ارواح و نافداه لابد دیگه در نیمه شعبان خلاصه عنایت کردن و لطف کردن. این زیارت خیلی روح انسان رو تغییر میده، خیلی چیزا با آدم یاد میده. این انگیزه شد برای اینکه من فکر کنم یه مدتی راجع به زیارت صحبت کنیم. نکته دوم این بود که در این اواخر، تو این چند سال اخیر و به ویژه تو این 1-2 سال اخیر، بیشتر در جرائد و تو رسانه‌های عمومی و توی موارد مراکز آموزشی مثل دانشگاه‌ها و مراکز عمومی جمعیتی، بیشتر صحبت اشکال و ایرادهایی است در گوشه و کنار نسبت به تعالیم شیعه از زبان کسانی که ادعای تشیع دارند. همیشه البته اینجوری بوده، معمولا اگر از زبان خود ما به خودمون اشکال بکنن بیشتر تأثیر میکنه تا کسی اونور جوب بیسته، ما اینور جوب بگه من دشمن شما هستم، مخالف شما هستم، میخوام با شما بحث کنم. از زبان خود ما که شیعه هستیم اشکالهایی، ایرادهایی در گوشه و کنار دارن. حالا یکی از اون مسائل محوری این نکته هم مسئله زیارت است. مثلا گفته میشه که زیارتگاه ها بیشتر از مساجد شلوغه، کتاب دعاها بیشتر از قرآن مصرف میشه، حسینیه ها و تکایا جمعیتش بیشتر از مساجده. و البته اینا اشکاله، ولی اون اشکالی که اینا مقدمه قرار میگیره این مقدمه مناسب نیست، فقط مغلطه است. چرا مساجد خلوته، چرا مردم رو نمیارن؟ اینا خودش یه بحثای جدایی داره، بحثای سیاسی داره، بحثای اجتماعی داره، بحثای اعتقادی داره، اجتماعی داره، که من در صدد تحلیل اونها نیستم. اما این که ما از زبان خودمون مغلطه های دشمنان رو به گونه ای دیگر ترجمه کنیم و برای خودمون نقل کنیم، این یه خورده، دو خورده، سه خورده، بیشتر از دو سه خورده دور از انصاف و تحقیق. من هم شما فکر نکنید که در جریانات این سخنان و حرف اینا نیستم، دقیقاً اگر سخن گوش میکنم، اگر نوشته است میخونم، چیز مهمی، محتوای مهمی جز همون چیزهای گذشتگانی که بوده نیست. لذا من بحث زیارت رو انتخاب کردم که یه مقداری در بحث زیارت صحبت بکنیم. یکی از مسائلی که میگوین این است که تا آدم ادام شروع میکنه میگه خب این مسئله دلیلش چیه؟ میگه مثلا 500 تا حدیث داری. بابا حدیث که ضعیف، از قرآن دلیل بیار. این یه مسئله اپیدمی شده، مد شده، توی مردم عمومی شده، تا میگه که حدیث که ضعیفه از قرآن بیار. آخه تو چی از قرآن میفهمی؟ اگر من یه وقت یه جمله عربی هم بخونم به عنوان قرآن، تو که متوجه نمیشی. و اصلا تو چه حقی داری چون تخصص نداری که ادعا کنی که حدیث صحیح رو از غیر صحیح میشناسی؟ اگر میشناسی بسم الله. اون وقت همین آقایان و همین گویندگان و همین نویسندگان، اگر صحبتاشون رو شما دقیق گوش کنید، اگر 60 دقیقه صحبت میکنه، 55 دقیقه از این 60 دقیقه نقل قوله. این نقل قولایی که ایشون میفرمایند، یا از علما، یا از دانشمندان، یا از روانکاوان، یا از فلاسفه، یا از تاریخ، یا از هر چی، تمام اینا رو دونه دونه بررسی کردن که روات حدیثش درسته، سندش. فقط به زیارت عاشورا، زیارت امام حسین، زیارت امام رضا، روزه، اربعین، سینه زدن، زنجیر زدن، عزاداری کردن، گریه کردن، نمیدونم تو تکایا و اینا رفتن، فقط این آقایان محقق شدن. یعنی آدم وقتی سخنان اینها رو گوش میکنه، میبینه، میشنوه، میبینه که نوع اینها، نوع سخنانشون مستند به تاریخ تحقیق نشده است. اما موقعی که صحبت حدیث میشود، حدیث صحیح داره و ضعیف داره، بر منکرش نهلت. کی گفته حدیث صحیح و ضعیف نداره؟ اما مگه همین که حدیث صحیح و ضعیف داره، پس شما باید زیپ دهنتو ببندی، هیچی نگی درباره هیچ موضوعی، برای اینکه حدیث صحیح و ضعیف داره؟ آیا روایاتی که راجع به مثلا زیارت عاشوراست و در قدیمی‌ترین کتاب‌های حدیث ما با روات متقن نقل شده محکم‌تره؟ یا تو که تاریخ ایران باستان را از یه مورخ پوسیده، تاریخ نویس دربار، حقوق بگیر زیر بلیت ظالمان و ستمگران، از اونا نقل میکنی، مثل ابن هشام، مثل ابن اسیر و امثال اینا، مثل طبری، اونا محکمتر یا اینا محکمتر؟ خلاصه این مسائل سبب و انگیزه شده که ما مدتی در زیارتها به عموم و مفاهیمی از زیارت عاشورا و زیارت آل یاسین انشاءالله در آینده و جامعه صحبت میکنیم. عرض کردم که ما زیارتهامون در واقع یه دانشگاه تربیت است. جهت تربیتی این دانشگاه فقط یک چیزه و اون الله و خدا و یگانه پرستی و عبودیت در برابر اون اللهه. یعنی در تربیت دینی ما همه کارامونو فقط به خاطر خدا انجام میدیم. البته آدم وقتی به خاطر خدا انجام داد، وجهش هم خوب میشه، آبروش هم محفوظ میمونه، آرامش هم پیدا میکنه، مردم هم دوستش دارن، کارای اجتماعی هم حل میشه، روابط هم خوب میشه. اما وقتی از ما میپرسن که انگیزه شما برای فلان کار چیست، یه مسلمونه، قرآن خون، خدا پرست، تابع مکتب اهل بیت، باید بگوید که من برای خدا انجام میدم. اگر از ما پرسیدن امام حسین علیه السلام فلسفه اصلی قیامش چی بود، میگیم فلسفه اصلی قیامش اطاعت از خدا، عبودیت الله، بندگی، گردنگذاری به فرمان الهی. البته در طریق رسیدن به این هدف اصلی که عبودیت، کاخ رفیع آبروی خلافت هم ریخت. یعنی از خلیفه اول که ابوبکره تا همین الان که ما نشستیم، خلفای کشورهای اسلامی متعبد به مکتب خلفا و پادشاهان همشون آبروشون ریخت. امام حسین علیه السلام این کار کرد. اما اگر بگیم که امام حسین انگیزش برای قیام چی بود، بگیم برای اینکه آبروی خلفا رو بریزه، نه، خیلی کوچیکه. امام حسین قیام کرد برای اینکه به وظیفه عبودیتش ایفا کنه، عمل کنه و به بنده باشه. حالا من فرازهایی رو که از زیارت اربعین برگزیدم، خیلی از این نکته ها رو داره، عرض کردم فرازهایی رو برگزیدم که فکر میکنم اون تا اونجایی که تو ذهنم هست توی جو زیارت عاشورا این فرازها نبود. جمله اول زیارت اربعین این است: السلام علیک، السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات. امام حسین علیه السلام رو با چند لقب نام میبرد: ولی الله، حبیب الله، خلیل الله، نجیب الله، صفی الله. این لغت ها معانی و مفاهیمش خیلی به هم نزدیکه، اما هر کدومشون ظرافت های خاصی داره که الان و امروز جای گفتنش نیست. ولی الله یعنی دوست خدا که سرپرستی بدون قید و شرط خدا را پذیرفته. اصلا ولی به معنای دوستی است، دوستی که توش سرپرستی ملحوظه، ولایت، سرپرستی، و از همین سرپرستی اولا به تصرف معنا میشه. ولی الله هست یعنی ولی مطلق، تصرف در جان او خداست. از طرفی ولی المؤمنین است یعنی از جانب خدا اولا به تصرف است برای مال مؤمنین، جان مؤمنین، نفوس مؤمنین، این امام معصوم و این امام قتیل شهید. حبیب الله یعنی حبیب هم به معنای محب است، هم به معنای محبوب، یعنی هم محب الله است، هم محبوب الله، هم مورد نظر خداست، هم خود خدا را دوست دارد. خلیل الله لقبی است که ابراهیم خلیل داره، دوست مخصوص خدا که در تمامی تار و پود وجودش محبت و توجه به خدا دویده. نجیب یعنی برگزیده و انتخاب شده، صفیم همینطور. در مکتب تربیتی زیارت وقتی زائر مزور را زیارت میکنه، باید به کمالات مزور آگاه باشه. زیارت اربعین از کی منقوله؟ از صفوان ابن جمال که یکی از دو راوی زیارت عاشورا هم هست، از امام صادق علیه السلام. زیارت اربعین را هم صفوان جمال از امام صادق علیه السلام نقل می کند. صفوان جمال از اصحاب بسیار معتمد و مورد تأیید امام صادق علیه السلام. صفوان جمال از امام صادق علیه السلام زیارت اربعین را نقل می کند که امامی امام دیگر را زیارت می کند با این القاب. یعنی زائر وقتی مزور خود را شناخت، با واژه ولایت، با واژه محبوبیت، با واژه خلت، با واژه نجابت و صفوت، صفی اللهی، زائر وقتی مزور خودش را زیارت میکند، سعی میکنه که این صفات و کمالات رو در وجود خودش، در مملکت وجود خودش هم پیاده کند. بعد جملاتی که دارد این است، در همون جملات اولیه: السلام علی اسیر الکروبات، قتیل العبرات. یعنی امام حسین علیه السلام اسیر گرفتاری ها و سختی ها و اندوه هاست. یکی از برتری های امام حسین علیه السلام این بوده که برای جلب رضایت خدا و احقاق حق خدا و اعلای نام خدا همه سختی ها را متحمل شده. شما در طول تاریخ نگاه کنید، در گذشته ها و زمانه ها هیچ مصیبتی، هیچ نوعی مصیبتی نیست مگر اینکه برای امام حسین علیه السلام وارد شد در یه صبح تا ظهر. البته خیلی از مشکلات از مدینه، از زمان به حکومت رسیدن معاویه، بعدش به حکومت رسیدن یزید، ولی تجمع و محور و مرکز مصیبات یه صبح تا بعد از ظهر بود، یعنی حدود مثلا 7-8 ساعت. اگر شب عاشورا رو هم بگیریم، میگم از شب عاشورا تا عصر عاشورا اسیر الکروبات، یعنی محاصره کرده بود امام حسین علیه السلام رو اندوها و سختی ها، ولی همه اینها را در طریق عبودیت خدا و جلب رضایت خدا و بندگی تحمل فرمود. قتیل العبرات، ابره هم به معنی اشک هم به معنی اندوه و سختی است. قتیل العبرات میتواند اینجوری باشه که کشته شده سختی ها یا کشته شده اشک ها، یعنی کشته شده است، اشک ها در راه کشته شدن او ریخته میشود، که اینو بیشتر علما تأیید کردند. قتیل العبرات یعنی اشک هایی که مردم میریزند برای کشته شدن امام حسین، میتواند ادامه دهنده راه قیام امام حسین باشه، میتونه بیدار کننده باشه. بیهوده نیست که ائمه طاهرین و رسول خدا میفرماد من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه. البته زمینش تقواست، زمینش طهارت، زمینش برای خدا کار انجام دادنه، ولی گریه بر یک شهید اینقدر ارزش داشته باشه، این به خاطر این است که قتیل العبرات است، اشک ها هستند که کشته شدن امام حسین رو روشن میکنن. یکی از جملاتی که در زیارت عاشورا آمده است این است، ادامه میدهد و ادامه میدهد تا میرسه به این جمله، خطاب میکند به خدا که خدایا شهادت میدهم که جعلته سیدا من الساده و قائدا من القاده و زائدا من الزاده و اعطیته مواریث الانبیاء، به او تمام مواریث پیامبران گذشته رو دادی و او را حجت بر خلق قرار دادی. فاعذر فی الدعاء و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. این یکی از اصول مکتب تربیتی اهل بیته. فاعذر فی الدعاء و منح النصح و بذل مهجته فیک، یعنی او نهایت دعوت را از مردم به سوی خدا کرده، جای نداشته. یعنی اگر کسی بگه که آقا من اشتباه کردم، نفهمیدم که تو فرزند فاطمه هستی، من متوجه نشدم که این لشکر لشکری است که فرزندان رسول خدا هستند، این قبول نیست. فاعذر فی الدعا یعنی عذر را به کمال رسونده است در دعوت مردم به سوی خدا و در اتمام حجت. اگر توجه داشته باشی، امام حسین علیه السلام از اولی که حرکت کرد همجوری گروه گروه برای مردم خطبه خوند تا آخرین بخش. یعنی آدم از نظر عادی فکر میکنه وقتی اصحاب امام حسین علیه السلام کشته شدن، دیگه امام حسین هیچ صحبتی با مردم نداره، حرکت میکنه، با عصبانیت میاد و جنگ تن به تن رو آغاز میکنه و کشته میشه. ولی نه، شما میبینید در هر مرحله حضرت سید الشهدا سلام الله علیه مردم را به خدا، به توبه دعوت می کند. حر ابن یزید ریاهی یکی از مشخصات کسانی بود، از افراد مشخص بود که توبه کرد، اما باز هم توی لشکر ابن سعد کسانی بودند که تا قبل از کشته شدن امام حسین علیه السلام آمدن به طرف امام حسین. اسمشون در مقاتل هست. البته میگم چون افراد مشهوری نبودن خیلی ما روزخونه اونا رو نگفتیم، ولی تک و توک افراد دیگری بودن. یعنی اتمام حجت امام حسین علیه السلام تا آخرین مرحله کشته شدن خودش در روز عاشورا بود، لذا در زیارت اربعین میگیم فاعذر فی الدعا، یعنی عذر رو به نهایت رسونده. کسی نمیتونه بگه حرف به گوش من نرسید، من نفهمیدم اینی که به طرفش تیر میانداختم چه کسی بود. همش گفتش که بگید من کیم، منو میشناسید؟ این که در زیارت ها مخصوصا و به ویژه زیارت عاشورا مرتب میگم السلام علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا ابن امیرالمومنین یا ابن فاطمه الزهرا، به خصوص نام فاطمه زهرا در زیارات امام حسین علیه السلام همه جا هست. میدونید چرا؟ برای خاطر این که امیرالمومنین علیه السلام، مثلا امیرالمومنین علیه السلام غیر از حضرت زهرا همسر دیگری هم داشتن، ام البنین، ولی پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها یه لطف خاصی داشت. اینو ناسبی نوشته، شیعه نوشته، سنی نوشته، مخالف نوشته، موافق نوشته. این که در زیارتها خدا دستور داده، ائمه دستور دادن در زیارتها مرتب میگه السلام علیکی ابن فاطمه الزهرا، کسی پیدا نشه این پسر فاطمه بود. آخرین لحظه روی سینش روی شمر نشسته بود، چشمشو باز کرد، گفت منو میشناسی؟ گفت منو میشناسی؟ فرمود میدونی من فرزند فاطمه هستم. میدونی فرزند علیم؟ به خصوص تکیه رو این مسئله که من فرزند فاطمه هستم، چون همه دیده بودن که پیغمبر بارها و بارها دست فاطمه رو بوسید، سینه فاطمه رو بوسید. خیلی از شما آقایانی که اینجا نشستید دختر دارید، پسرم دارید، چند تا دختر دارید، اون دخترتونه که بیشتر از همه دوست دارید به بچه هاش یه لطفه دارید. اسم بچه های فاطمه رو پیغمبر گذاشته، تا پیغمبر نیومده اینا اسم نداشتن، تا پیغمبر نیومده کام اینا رو بر نداشتن، تا پیغمبر نیومده کوچکترین حرکتی نکردن برای بچه های فاطمه. این معناش اینه که پیغمبر به فاطمه یه عنایت خاصی داره، لذا همه جا تا آخر، تا آخرین مرحله، آخرین مرحله اونجا بود دیگه، گفت شمر منو میشناسی؟ گفت میشناسم. من کیم؟ گفت پسر فاطمه هستی. با اینکه میدونم پسر فاطمه هستی، سرتو بخوام از سرت جدا کنم. اتمام حجت را تا آخر آورد، لذا میگیم که فاعذر فی الدعا و منح النصح، یعنی نصیحت و خیرخواهی را تا آخرین لحظه ادامه داد. خیلی امام حسین دلش میخواست یه نفر کمتر کافر بشه، خیلی دلش میخواست یه نفر کمتر به جهنم بره، دلش میخواست یه نفر بیشتر به طرف حق بپیونده. و منح النصح معناش این است، و بذل محجته و فیک، ای خدا تمام جانش را، خونش را، هستیش را در راه تو بذل کرد. این چیه؟ این معناش اینه که امام حسین علیه السلام غیر از خدا، غیر از نام خدا، غیر از یاد خدا چیز دیگری نداشت. در مراحل خیلی سخت، ببینید شما اگر خدا نکرد یه کسی بچه‌تون رو بزنه، موقعی که بیمارستان میبرین هی میگین آی خدا لعنتت کنه، آی انشالله شل بشی که اومدی با ماشین بچه‌مو زدی. اما امام حسین وقتی خون علی اصغر رو به آسمان پاشید، گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله، خودشم وقتی لحظات آخرش بود، این تیرها رو که از گلوش، از سینه‌اش، از قلبش بیرون می‌کشید، می‌فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این معناش اینه که تار و پود وجود حضرت سید الشهدا را توجه به خدا و توحید و عبادت و عبودیت تشکیل می‌داد. من اینجا یه پرانتز کوچیکی باز کنم. امروز خیلی از دوستان جوان من اینجا هستند. ببینید در زیارت روز اربعین گفتیم که زیارات بزرگترین مکتب و مأخذ و ریفرنس و کتاب و دانشگاه تربیت دیگه، به ما یاد میده دیگه. فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اینکه بندگان تو را از جهالت نجات بدهد. 500 نفر، 500 تا زبان، 500 تا بیان، 500 تا منطق، اگر در تهران 500 نفر در 500 نقطه تهران، نه در 300 نقطه تهران، این کار رو در سطح خودشون انجام بدن و از طرف دعا دعوت خودش رو داشته باش. نگه به من چه، نگه به من ربطی نداره، اظهار بی تفاوتی نکنه. وقتی ببینه دوستش در دام مدعیان قرآن خوندن افتاده، چند کلمه باش صحبت کنه. وقتی ببینه دوستش در دام فحشا افتاده و اسیر شهوت شده و دارن میبرنش، چهار کلمه باش صحبت بکنه. 500 نفر نه 300 نفر، در 300 نقطه. خود این امر به معروف و نهی از منکر و دعوت مردم یه برکت خاصی داره. برکت هم داره نداره؟ همه شما که اینجا نشستید بالاخره با یه واسطه، اینه میگم که شما بد بودید، خوب بودید، میخواید خوبتر بشید، با یه واسطه با جلسات مذهبی آشنا شدید. یه نفر شما رو آورده، اون یه نفر زبانی داشته، بیانی داشته، گفتاری داشته، منطقی داشته که شما رو آورده. خب شما هم دیگران رو بیارید، شما هم دیگران رو دعوت کنید. آقایان خیلی وضع جامعه در خطره، در دو خطر اساسی، یکی خطر اخلاقی، یکی خطر اعتقادی، که خطر اعتقادی از خطر اخلاقی ریشه ای تره. خطر اعتقادی خیلی ریشه ای. اگر توی جوان، توی پسر، توی دختر بتوانی بگی از زیارت اربعین، روز اربعین حضرت سید الشهدا این درسو گرفتم، فاعذرف الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. میدونید درون تفکرات من و شما چیه؟ به من چه؟ من خودم رو یه کاری کنم نجات پیدا کنم. اگر فکر نجات باشی، اما نمیدونی که اگر آتش بیاد تو رو هم فرا میگیره. من زندگی خودم رو اداره کنم، کلاه خودم رو نگردارم، خودم رو بتونم پاهام رو از گلیم خودم بکشم، این درسته؟ امام تو و رهبر تو و زعیم تو و مزور تو و شهید تو و مظلوم تو که امروز به خاطرش جمع شدیم، فراز بلند زیارت اربعین این است. امام حسین علیه السلام در راه خدا وظیفش انجام داد. چرا دوست بغل دستیت میدونی منحرف حرف نمیزنی؟ چرا اقدام نمی کنی؟ چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنی؟ البته با زبان لین، البته با علم و دانش. ما نسبت به دشمنانمون کاملا در مقابل هم کار میکنیم. دشمن ما هم درس میخونه، هم بهترین رشته ها رو اشغال میکنه، هم مقام کرسی دانشگاه رو اشغال میکنه، هم بهترین پست ها رو میگیره برای اینکه بتونه کار کنه، هم مطالعه میکنه، هم اخلاق نشون میده. ما نه درس میخونیم، نه درست حسابی تحصیل میکنیم، نه سواد داریم، نه درباره دین خودمون معلوماتی داریم. چرا شما گله میکنید از دیگران؟ وقتی من و شما معلومات نداشتیم، دهنمون رو بستیم، امر به معروف و نهی از منکر نکردیم، وقتی امام حسینمون رو در الفبای شناخت و معرفت امام حسین نشناختیم، معلومه که اون یارو میاد میگه که برای امام حسین باید بشکم بزنیم، نباید گریه کنیم، تام قبول میکنیم، نمیدونیم، خب نمیشناسیم. معلومه که میگه که امام حسین علیه السلام خیلی هم الهی نبود و آسمانی نبود و زمینی بود و عادی بود دیگه، خیلی عادیه که آدم ندونه آیندهش چطوره، نمیدونه چی کار داشت میکرد، یه فرد معمولی باهوشی بود. معلومه که امام حسین علیه السلام رو از سطح امامت در تحقیق علل نهضت و قیام میایم تنزل میدیم، تنزل میدیم در حد یه آدم عارف، در حد یه آدم فیلسوف، در حد یه آدم سیاستمدار، در حد یه آدم معمولی. چرا؟ برای اینکه معلومات نداریم. اگر ما زیارت اربعین امام حسین علیه السلام را که از زبان امام صادقه با دیده تدبر، یعنی هم زیارت بخونیم هم تدبر کنیم، بگیم امام حسین چه کرده و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اینکه بندگان تو را از جهالت و نادانی نجات بدهد، اون وقت میفهم که امام حسین علیه السلام کارش چی بوده. من در میان پرانتز خواستم به هم به خواهران هم به برادران بگویم، به خصوص شماهایی که دانشگاه میرید، در محیطهای آموزشی هستید، محیطهای بزرگ اجتماعی هستید، در یه اداره هستید که جمعیتی در اونجا هستن، اگر تو مطالعه نکنی، تشیعت رو نشناسی، حدیث و روایتت رو نشناسی، تفسیر قرآن رو ندانی، معرفت خدا و ائمه رو بلد نباشی، مخالفین تو میآیند همونطوری که آمدن، در میان خانه تو دختر و پسرت رو میبرن. وقت بعد شما میشینی سر سفره روز عاشورا و روز تاسوعا، میگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. بچت پرسه بابا اول ظالم کی؟ میگه عمر. میگه نه، عمر همچنان بد نبود، فتوحاتی انجام داده بود، اسلام رو نشر داده بود. باید منتظر باشی، برای خودت داری خدا بیامرزی پیش میاری. اما وقتی ما در مکتبمون مطالعه کنیم، کار کنیم، تکیه کنیم، دین رو کلاسیک یاد بگیریم، فرق شما مسلمان های شیعه اثناعشری متدین پامنبری ما با دیگران میدونی چیه؟ این است که شماها علومتون، معالمتون از دین عبارت است از روز اربعین، روز عاشورا، روز تاسوعا، روز 21 نیمه شعبان تموم شد، اما او شب و روز وقتشو صرف نمی کنه، از بازی و از استراحتش می زنه برای اینکه چیزایی رو پیدا کنه که خانه تو رو به آتش بکشه، از نظر اعتقادی و یه گروه های دیگه که از نظر فحشا و انحرافات اخلاقی که من و تو نمی دانیم. فقط چیزی که میتونم بگم اینه که از روز اربعین و زیارت اربعین، این جمله فاعذرف دعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله رو داشته باشیم. خیلی جالب زیارت اربعین از این جهت که امام صادق علیه السلام که این زیارت رو انشا فرمودند، در این زیارت معرفی طرف مقابلم هست. خب امام حسین تو چنین بودی و چنین کردی و این کارها رو کردی، بعد می فرماید که وقت توازر علیه، اما دشمنان کیا هستن؟ طرف مقابل کیا هستن؟ کسانی که امام حسین با اونها جنگیده کیا هستن؟ کسانی که امام حسین بر اونها شمشیر کشیده چه خصوصیاتی دارن؟ خصوصیات امام حسین علیه السلام رو با اون صفات گفت، خصوصیات طرف مقابل هم می گوید. می فرماید وقت توازر علی، یعنی کمک کردن یک دیگر رو، وزارت کردن یک دیگر را در علیه امام حسین علیه السلام. من کیا؟ غرته دنیا، کسانی که دنیا اونها رو گول زد، به خاطر دنیا حتی زهد به خرج دادن. بله میشه، به خاطر دنیا میشه انسان زهد به خرج بده، چون لذت این که دست انسان را ببوسند و در مقامات بالا قرار بدند و بیان از دم در ببوسند تا دست و پا، خیلی بالاتر از این است که روی فرش ابریشم بنشیند و لباسهای فاخره بپوشد و نمیتونم غذای چه بخورد. همونطوری که شیخین مخصوصا خلیفه دوم عمر لعنت الله علیه این کارو کرد، زهد به خرج داد به خاطر اینکه دنیاشو بخره. فرمود وقت توازر علی، کسانی که مخالف با امام حسین علیه السلام بودند بر همدیگه کمک کردند. من غرته دنیا، کسانی که دنیا گولشون زد. و با احزه بالارزل لعدنا، کسانی که حز آخرتیشون و بهره آخرتیشون رو به بهرهای پستر دون و فرومایه فروختند. و شرا آخرته به ثمن الاوکت، با قیمتهای بسیار نازل آخرتشون رو فروختن. و تقط رسه و ترد دافل هوا، در هوای نفس فرو رفتند. و از خطک و از خط نبیک و عطا امن عباد که اهل شقاق و نفاق، که بازم ادامه داره. ببینید دو گروه رو معرفی میکنه، گروه امام حسین علیه السلام که این صفاتو داره، مخالفین امام حسین علیه السلام که گول خورده دنیا هستن، اسیر مقام، اسیر شهوت، اسیر جاه، اسیر آقایی. و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. حب جاه خیلی سخت. ماها که هیچی نیستیم و هیچی نداریم. بنده خودم عرض به همین که میبینم که چند نفر پای من دارن نشستن، ما هم کسی هستیم، ما هم چیزی هستیم. این اول سقوطه. پناه میبرم به شیطان، به خدا از شیطان رجیم و رانده شده. این کسانی که در مقابل امام حسین علیه السلام هستن، کسانی هستن که حب مقام، حب جاه، شمر ابن سعد، عبید الله، خود یزید چی بود؟ همش به خاطر دنیا بود. سر فرزند پیغمبر را بریدن. اون وقت شما در کنارتون کسانی نشستن اسیر شهوات دنیا هستن که آخرم نداره، شما هیچ اقدامی نمی کنی. جمله بعدی که به خصوص روی این امروز من تکیه می کنم این است، این که می گویم امام حسین علیه السلام برای خدا قیام کرده و در راه اطاعت خدا و بندگی خدا، این جمله زیارت کریمه روز اربعین است که می فرماید فجاهدهم فیک صابرن محتسبا. امام حسین با دشمنان خدا و دشمنان پیغمبر و اهل شقاق، همینایی که الان اسپردیم که دنیا گولشون زده، مجاهده کرده است. صابرن با شکیبایی، محتسبن، همه اینا رو در راه خدا حساب کرده، چشم به خدا داشته است. حتی صف کفی طاعت کدمو، تا اینکه در راه اطاعت تو خونش ریخته شده است. حاصل سار الله یعنی کسی که خونخواهی او را خدا می کند. مقدمه سار الله این است، کسی که خونخواهی او را خدا می کند، کسی است که قطره قطره خونش در راه خدا ریخته شده. با اینها مبارزه کرد، حتی صف کفی طاعت که دمه، نه تنها خون او ریخته شده است، وستبیه حریمه، یعنی هم خون خودش ریخته شده است، هم حریم او را مباح شمردند، حد که حرمت کردند، هم خود را کشتند، هم فرزندان او را و هم خانواده او را به اسارت بردند. بعد میگیم که اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیله. یا حسین، شهادت میدهم که تو به عهد خدا وفا کردی و جاهدت فی سبیله، در راه خدا، نه در راه ریاست، در راه خدا، نه در راه حکومت، در راه خدا، نه در راه تشفی عصبانیتت، در راه خدا و نه در راه رسیدن به دنیا. و جاهدت فی سبیله، در راه خدا مجاهده کردی. بعد یه حالتی انسان پیدا میکنه که این حالت رو من خیلی روش تکیه میکنم برای شما برادران جوان و دختران جوان. انسان وقتی زیارت میخونه، باید حاصل زیارت و برداشتش از مکتب تربیت زیارت این باشه که خودش را به روح مزور نزدیک کند و خودش را همسنخ مزور قرار دهد. دیشب سه جمله عرض کردم، یکی سار الله بود، یکی اونجایی که میگه خدایا به من توفیق بده که خونخواهی امام حسین رو بکنم مع امام منصور، یکی اونجایی که میگه خونخواهی بکنم خون خودم را طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. یعنی زائر در زیارت امام حسین علیه السلام انقدر پیش میره که خون او را خون خودش میداند. حالا این جمله رو نگاه کنید در زیارت اربعین، اشهدو اللهم انی اشهدو که، خدایا من تو را شاهد میگیرم. بعد از این بخش از زیارت اربعین، خدایا من تو را شاهد میگیرم، انی ولیون لمن والا و عدوون لمن آدا. این دوتا من تاریخ نداره آقایون. ولیون لمن والا، عدوون لمن آدا. خدایا من محبت و ولایت کسی را میپذیرم که او را دوست میدارد و ولایت او را پذیرفته. از زمان روز عاشورا، حبیب ابن مظاهر، قاسم ابن حسن، نمیدونم بنده آزاد شده ابوذر جون سیاه پوست، تا امروز هر کس که ولی امام حسین است و عدوون لمن آدا، دشمنم با کسانی که دشمن امام حسین علیه السلام هستن. در بعضی از زیارت ها داره بالعیدی والالسن، یعنی دشمنی و دوستی با زبان است و با دست. با دست
یعنی با کردار. خدایا من تو را شاهد میگیرم، اللهم انی اشهدک انی ولی لمن والاه و عدو لمن آدا، دوست دوستان او و دشمن دشمنان او هستم، با زبان و کردار و بیان. این به ما نمیفهمونه آقایون که ما در مکتب امام حسین علیه السلام گریه میکنیم که بالاترین عبادت، زیر خیمه امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم که یکی از بزرگترین شوینده های گناهه، پاک کنندگان گناهه، یکی از بزرگترین موجبات شفاعت در دربار خداوند متعاله. اما دنباله داره انسان مؤمن اونه که زرنگی کنه، از فرصت کم استفاده بهتر، عالی تر و بیشتر داشته باشه. استفاده بیشتر اینه که ضمن که ثواب میبریم، میخوام من مثل وجود خود را تبدیل به طلا کنم. شاهد میگیرم تو را که من دوستان امام حسین رو دوست دارم و دشمنانش رو دشمن دارم، با کردار و با گفتار و با افعال. نگاه کن ببین واقعا اینجوری هستیم، یا اینکه به خاطر سشه سمناری که یه آدم دشمن اهل بیت در برخورد دروغین خود در اجتماع برخورد کرده، میگیم این مقدسه رو رها کن، این شیخا رو ولش کن، این اشترا رو ولش کن، این آخوندا رو ولش کن، قربون یهودیا، قربون نصارا. آدم وقتی با اونا داد و ستد میکنه، معامله میکنه، هیچ نگرانی. اینجوریه وقت بگم خدا با همون یهودیا محشورت کنه بدت میاد؟ اگر کسی بگه خدا با همون نصارا محشورت کنه خوشت میاد؟ اینا همه کلکه، اینا همه حقه. نمیگم ما مسلمونا باید اخلاقمون بد باشه، ولی میخوام بگم شما فکر کن داری چیکار میکنی با این صحبتات جلوی زن و بچت و فرزندان کم سن و سالت، وقتی میگی فایده نداره، قربون هزار تا یهودیا و نصارا که در چکشون بر نمیگرده ولی مسلمونا چکشون بر میگرده. ببین داری چیکار میکنی، تخم دشمنی دشمنان دین را از دل فرزندان خودت بیرون میکنی و محبت دشمنان اهل بیت رو در دل فرزندانت داری مشتعل میکنی و نشأت میدی و بیشتر میکنی. این ولی لمن والاه، اللهم انی اشهدو که آخه دو جور تعبیره در بعضی از زیارت داره، یا ابا عبدالله انی ولی لمن والاک و عدو لمن آداک سلم لمن سالمک حرب لمن حاربک. اینجا اینجوری نیست، برتره. اللهم یعنی کسی که زائر امام حسین در روز اربعینه سرشو بالا میکنه به سوی خدا، اللهم انی اشهدو که خدایا تو را شاهد میگیرم. کی آدم میگه شاهد میگیرم؟ اون موقع که مطلب خیلی مهم باشه. خدایا تو را شاهد میگیرم، انی ولی یون لمن والاه و عدو لمن آدا، یعنی دوستی دوستان او و دشمنی دشمنان او خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه، خیلی نکته. آقا هستی ما داره به باد میره به خاطر اینکه ما با دوستان اهل ولایت دوستی واقعی نداریم و با دشمنانش دشمنی واقعی نداریم. من نمیخوام بگم تو جامعه ما شمشیر و خونریزی و جنگ را بندازیم، نه. آدم ممکنه از نظر اجتماعی ائمه ما بودن سیاستا درخوردش تو اجتماع خوبه، اما تو دلمون خدا عمر رو لعنت کنه، خدا عثمان رو لعنت کنه، خدا ابوبکر رو لعنت کنه، ما تو زیارت عاشورا تو جلسه‌ای که همه شیعه هستن یه دونه سنی از صد تا خیابون پایین ترم پر نمیزنه، دارم میگم اللهم لعن ولا ظالمین. بعضی وقتا بعضی آقا میگه آقا شما میایید الان در این مجلس به سنی ها خیلی تند میگید. من بعضی وقتا اینجوری میگم، میگم جناب علی سنی تشریف دارین؟ شما سنی هستید؟ اینجا سنی داریم. اصلا رسم من نیست دعوا راه انداختن، ولی اینو میگم عزیز من، این یه بحثه، اینه که تو دلت بدونی که همه در خونه اهل بیت و خدا رو عمر بست، این یه حرف دیگه است. اینو تو بدونی که اولین روشن فکر جهان اسلام عمر ابن خطابه، برای اینکه خواست دین رو خودش بزرگ و کوچک کنه، بالا و پایین ببره، تفسیر کنه، تحلیل کنه، مشکل دین از بیرون دین خودش حل کنه. اینو باید ما بدونیم، این ما باید بدونیم که شما آخه چیزی نیست امیرالمومنین علیه السلام چهارم باشه یا اول باشه. بله چیزی نیست، چیزی نیست. در خونه حضرت زهرا را بستن چیزی نیست، آتش زدنش هم چیزی نیست، کشتن محسنش هم چیزی نیست، امیرالمومنین را با طناب به مسجد بردن چیزی نیست، امیرالمومنین علیه السلام رو در محراب عبادت کشتن هم چیزی نیست، امام حسن رو هم جگرهاشو پاره پاره کردن و تو تشریختن چیزی نیست، امام حسین هم کشتن چیزی نیست، علی اصغرش هم کشتن چیزی نیست، حضرت زینب رو اسیر کردن هم چیزی نیست. پس چی چیزیه؟ فقط ما باید تو سالن های کنفرانس های آمفی‌تئاتر های هتل های گران قیمت بشینیم کنفرانس بدیم میتینگ بدیم. پس چی چیزیه؟ حضرت زینب سلام الله علیها یه جمله داره خیلی فوق العاده است در روز عاشورا. اصلا گفتن حالا که ما رو میخواییم ببرین از کنار گودال قتلگاه ببرین، امین امروز نباز زیارت عاشورا خون پیش اومد عرض میکنم. گفتن باشه. اومد استاد در کنار سر بیتن برادر، گفت پدر مادرم فدای تو باد که از رگهای بریدت خون میریز. پدر مادرم فدای محاسنت باد. اللهم انی اشهدو که انی ولی یل من بالا و ادول من آدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. Allah.